أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان در بخش اول از 71 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رسیده بودیم به بخش شباهت‌های جناب آصف ابن برخیا و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. اگر خاطر شریفتون باشه یک سوالی در جلسه مطرح شده بود و کمی راجع به پاسخ به اون سوال صحبت کردیم، یکی از بزرگواران خلاصه اون سوال و جواب رو بفرمایند تا من مطالبی رو بر اون مطلب اضافه کنم و بحث رو تکمیل بفرمایید. کسی از بزرگواران می توانند بحث رو تکمیل کنند، کمک کنند به ما؟ بله بفرمایید، سوال و جوابی که در جلسه قبل داشتیم چی بود؟ سرکار خانم رفیعی یا خانم اردهالی میتونن پاسخ بدن؟
سلام
خانم
اردهالی،
خانم اردهالی بفهمید سوال و جوابی که جلسه قبل داشتیم چه بود؟
بله، هم که آخر جلسه مطرح کردیم یک جواب خیلی ساده. بله، فرمودین که حضرت سلیمان یک انگشتری داشتن که اون انگشتر رو که دستشون می‌کردن و مثل اینکه چیزی روش حک شده بود یک کارهای انجام می‌دادن و فهمیدیم که چرا همچین چیزی بوده که هر کسی از بزرگواران یه جوابی دادن و شما گفتین که حتما نباید یک جواب پیچیده داد، یک جواب ساده و آسون که به ذهن طرف مقابلتون میرسه اول اون رو مطرح کنیم و جواب دارین، چون خدا میخواست که همچین چیزی باشه.
بله، حکمت طرح این سوال و جواب چی بود؟ البته من سوالم یه خورده با اون که فرمودید متفاوت بود ولی حدودش همینه. حکمت این که این گونه پاسخ دادن رو با هم داشتیم تمرین میکردیم چه بود؟
شما فرمودین که وقتی که کسی مثلا یه سوال میپرسه ازتون یک جواب دنبال یک جواب پیچیده براش نباشین، اول با یک جواب ساده که خیلی راحت تر در ذهن طرف بشینه اول با اون سوال بهش جواب بدین، اگر که بعد به قول معروف چیزهای پیچیده تری خواست اون موقع براش جواب سوال و مطرح کنی، ذهنشو خیلی اول کار درگیر نکنی.
این چه کمکی میکنه توی دفاع ما از مباحث اعتقادی؟
والا من فکر میکنم خب کسی که واقعا اعتقاد داشته باشه و چیزی که ما مطرح میکنیم و بدونه، خب وقتی ما راحت تر جواب بهش میدیم خب خیلی براش آسون تر پذیرفتنش، مگه اینکه خودش بخواد که جواب بهتر و عمیق تری از ما بخواد، اون موقع ما براش روشن کنیم.
یه جواب دیگه هم به این سوال میشه داد. خانم رفیعی بودن جلسه پیش، خیلی ممنون خانم مردعالی، خیلی خوب مسلط بودین به بحث. خانم رفیعی خاطرتون هست؟ جلسه اولتونه؟ خیلی. خانم برجویی خاطرشون هست؟ خانم رفیعی خیلی مقدم، خیر مقدم. من خاطرم نبود که حالا شما جلسه اولتونه، فامیلی شریفتونه دیدم پرسید. خانم برجویی پاسخ بدن. ما چه هدفی رو تعقیب میکردیم و گفتیم که اگر ما ساده پاسخگویی رو تمرین بکنیم چه کمکی میکنه به ما؟ خانم برجویی اگر یادشونه بگن. اگه خاطر شریفشون نیست خانم اسماعیلی بگن. خانم تیمورزاده اگر بودن جلسه پیش بگن. من خودم عرض میکنم یکی از بزرگواران، حالا نمیدونم کدوم یکی از بزرگواران، فهمیدم 20 دقیقه آخر نبودم، خب حالا حضور کامل در جلسه به هر حال خیلی مهمه دیگه، اینجور جاها گاهی معلوم میشه. ببینید یکی از عللی که ما اینگونه پاسخ گفتن رو تمرین میکنیم و تذکر میدیم اینه که به نظر میرسه معمولاً مخاطبان ما اساساً به پیچیدگی این مطلب توجه ندارند، یعنی اساساً ممکنه شما ساعتها راجع به مباحث نبوت مطالعه کرده باشید، راجع به مباحث امامت مطالعه کرده باشید، کلاس رفته باشید، فایل صوتی شنیده باشید، اصلا اونها توجهی به این مطلب ندارن. و اگر شما باب سخن نوعی رو باز بکنید، اگر بیماری در قلبشون باشه تازه وارد به شبهات جدیدی میشن که الان شما دارید در عرض چند دقیقه پشت سر هم بسترش رو براشون فراهم میکنید. و اگر هم بیماری قلبی نداشته باشند و به اصطلاح قرآن در قلبشون مرضی نباشه، اینها بحث رو خیلی پیچیده روبرو میشن و احساس میکنن مطالب دینی به گونه ایست که یا نمیتوانن درک کنند یا اگرم میتوانن درک کنند باید یه عمری توی این مطلب وقت بگذارن، نهایتاً هم به جایی نمیرسن. ببینید یه موقع شما میگید ما از حضور در این جلسه فهمیدیم 5 تا بحث رو نمیدونیم، من میگم منم فهمیدم که 50,000 بحث رو نمیدانن. بعضی از شما میگید ما احساس کردیم خب خیلی در زمینه دینی و اعتقادی باید وقت بیشتری بذاریم. میگم منم همین احساس رو کردم و بسیار بر عمرم تأسف میخورم. اما یه موقع شما مواجهید با یک جوانی یا یک نوجوانی که اساساً تو این فضاها نبوده و نیست، حالا ما میخواییم یه موضوع، یه سؤال ساده او رو چنان پیچیده کنیم که، نه که بخواییم پیچیده کنیم، پیچیده میشود دیگه در بیانم، که اصلا بنده خدا از همون یه خورده تمایلی هم که داشت دست میکشه. از طرف دیگه اگر فرد مغرضی باشه و دنبال بهانه باشه، در پیچیدگی های سخن ما سوالات جدیدی هم براش پیش میاد. یعنی همجور که ما داریم سوال میکنیم که آخه این دیگه برای چی؟ اصلا آقا اون سوال منو ول کن، این یکی سوال منو جواب بده. یعنی شما رو به چالش بیشتر میکشه. پس ما باید تمرین کنیم در پاسخگویی به سوالات. ساده ترین راه که وجدانی ترین راه هست رو انتخاب کنیم. گاهی اوقات هم از برخی هم مهارت ها استفاده کنیم. مثلا شما نگاه کنید، میگه آقا واقعا کجای قرآن راجب حجاب صحبت شده؟ نمونه که جلسه پیش گفتم، میگم ببخشید، حالا اگر من تونستم اثبات کنم که یه جای قرآن صراحتا راجب حجاب صحبت کرد، وقت شما فردا صبح حجاب تغییر میکنه نمیکنه؟ میگه نه حالا باید بررسی کنم. میگه آقا باید بررسی کنی، خب برو بقیهشم بررسی کن دیگه. من نمیخوام بگم ما پاسخ او رو ندیم، نمیخوام بگم سرباز بزنیم، قبلا هم این تذکر رو دادم، به این راحتی نباید افراد رو رها کرد. ولی یه فامیل داریم هر موقع به ما میرسه یا ببخشید کجای قرآن این اومده؟ من اولین سوالم اینه که ببخشید شما چند مرتبه قرآن رو خوندین؟ اصلا بعضیا تو این زمینه ها دروغ هم میگن، یعنی مثلا برمیگردن میگن آقا من خیلی قرآن خوندم. حالا لزومی نداره من بهش بگم حالا لطفا یه خطشو بخون ببینم راست میگی یا نه. نه ولی میگه خب الحمدلله شما توفیق داشتید. الحمدلله شما توفیق داشتید، متعدد قرآن رو خوندید، بنابراین من باید از شما سوال کنم لطفا بفهمید چند آیه در قرآن راجع به حجاب هست. الان خانمای حاضر در جلسه بگن چند آیه در قرآن راجع به حجاب مستقیما اشاره میکنه. این که من سب میکنم برای این که اگر کسی میکروفونش رو نتونسته روشن کنه یا میخواد تایپ کنه این کار رو انجام بده. چند آیه در قرآن راجع به حجابه؟ نگفتم چه سوره‌هایی، گفتم چند آیه. خب این که جواب سوال من نیست، شما باید بگید 7, 8, 2, 1, 15 هرچی. خب حالا من این رو 18 یا 14 آیه، خب بزرگواری که یه همچین نظری داشتن آیات شو برای ما فهرست بکنه. تا اینجا عددهایی که من میبینم همش غلط. حالا ممکنه یه نفر این وسط درست زده باشه به چشم من نخورده باشه. حالا عرضم اینه، نه من صدای شما ندارم ولی شماره دارم، شماره که می نویسید. حالا عرضم اینه، من میگم که همین سوال رو الان من دارم از محجبه ها معتقدان به حجاب قرآن میپرسم. حالا همین سوال من از کسی که میگه آقا کجای قرآن اومده، میگم بزرگوار اصلا میخوای حجاب داشته باشه میخوای حجاب نداشته باشه؟ اصلا فرض کن من گفتم دو جای قرآن اومده، حالا بعدش چی؟ توجیهش میکنی یا توجیهش نمیکنی؟ ببینید این راه راهیست برای تنبه به وجدان فرد. این راهیست برای تنبه به وجدان فرد. یعنی میخوام ببینم تو کلاه خودت رو که قاضی میکنی اصلا واقعا تکلیفت نسبت به این که آیهی در قرآن باشه یا نباشه معلومه یا نه. حالا آیه هست، حالا میخوای چیکار کنی؟ نه آیه نیست، حالا میخوای چیکار کنی؟ بقیهشو بگو. اگر برگشت رو شما گفت نمیدونم، اگر برگشت رو شما گفتش که فکر کنم 40-50 تا آیه باشه، میگم خیلی خوبه، قرآن شما چند جلدیه که 40-50 تا آیه صراحتا راجع به حجابه؟ چون در این قرآنی که در مساجد ما میبینیم نیست این تعداد آیه راجع به حجاب. توجه به عرضم کردین؟ پس اهمیت استفاده از مهارت‌های پاسخگویی به سوالات که جلسه پیش با مثال‌هایی برای شما بیان کردم، اون جاهایی معلوم میشه که گاهی ما گیر میفتیم، یا به عبارت بهتر میخوان ما رو گیر بندازن. حالا من اگر اجازه بدید با توجه به این اهمیت و اینکه فکر میکنم جلسه قبل این اهمیت خیلی برای همه آشکار نشد، من دو وجه دیگر در موضوع پاسخ به سوالات رو هم عرض بکنم. همه اینا زیر مجموعه بحثی بود راجع به حضرت سلیمان علی نبی جناب آله و علیه السلام که گفتیم مثلا فردی برگرده بگه که آخه چجوری ممکنه که انگشتری چنین آثاری داشته باشه؟ ما باید حالا داستان حضرت سلیمان رو تعریف کنیم، باید معجزات انبیا رو بگیم، باید کتاب اسمش یادم رفت که راجع معجزات اهل بیت اونو باید فهرستشو بیا و چکار کنیم؟ پاسخی که جلسه پیش دادیم این بود که سعی میکنیم ساده ترین و وجدانی ترین پاسخ را بدهیم. نمیخوایم بگیم حتما یه جوابه، ولی میخوایم بگیم با توجه به اون چیزی که همون لحظه به ذهنمون برسه. ممکنه شما یه سوالی الان از من بپرسید، من یه جوابی به ذهنم برسه، بعد اگه فکر کنم یه جواب دیگه‌ای به ذهنم برسه بهتر باشه، ولی همون سوال اون موقع یه جوابی رو به ذهن من میاره. من از بین مجموعه جواب‌ها باید گزینش کنم اونی که بگید وجدانی تره و ساده تره و طرف میتونه به راحتی اینو درک بکنه. خب قرار شد دو جنبه دیگر هم در ذیل پاسخ به سوالات بگید. جنبه دوم این است که ما در پاسخ به سوالات نباید بنا رو بر این بذاریم که حتما همه جواب‌ها رو بالاخره همه سوال‌ها رو بالاخره یه جوری جوابشو بدهیم. از حدسیاتمون، از احتمالاتمون، از فلان منبری، از فلان سخنگو، از فلان جزوه حتما جوابی که ما بیان میکنیم جواب درست. ببینید واقعیت اینه که ما اکثرا به بسیاری از سوالات نمیتونیم جواب بدیم، نه به اقلی از سوال، به بسیاریش نمیتونیم جواب بدیم. واقعا اصلا بعضی از این سوالات رو شما برید بگردید تحقیقم بکنید، چه بسا یه جوابی که مخاطب شما را لزوماً آرام بکنه، خیلی با شما همراه بشه، مثل شما فکر بکنه، نمیتونیم برسونیم بهش به اون نقطه. ممکنه یه جوابی بدهیم، ممکنه یه نکته‌ای بگیم ذهنی رو روشن کنیم، ولی لزوماً اینجوری نیست. پس بنامون نباید این باشه که حتما جواب بدیم. و چی بگیم؟ گاهی اوقات باید ما هم به طرف اعلام کنیم که سوال خوبیه، منم تا حالا بهش توجه نکرده بود. من پیش خودم یه جوابهایی میتونم بدم، اما اگه بخوام به شما پاسخ بدم فکر میکنم باید یا مطالعه کنم یا تحقیق کنم. یعنی یه سوالایی طرف میپرسه، شما همینجوری بر خودتون اگه سوال طرح کنه میگه حالا که چی، در اصل اعتقادات من که لطمه ای وارد نمیکنه، ولی حالا ما بخوام تو جواب بدم، من به ذهنم منظم کنم یه چیزی بگم دیگه. الان از اون مقتالا من ذهنم درگیر اینه که این مقدار پاشنه بلندی که برای این مهمانی انتخاب کردم الان خوبه یا یه خود باید پاشنهشو بلندتر کنم که سرم به سقفم برسه. حالا تو این گیرودار یه نفر یه سوال خیلی عمیقی میپرسه، خب من چجوری اینو منظم کنم مثلا شما جواب بده؟ البته این با فرض این بود که این پاشنه بلندی تو مهمانی زنانه استفاده میشه، نه در جایی که محل حضور آقایان دیگر هست غیر مهاره. بنابراین در نکته دوم داریم میگیم نترسیم و نمی هراسیم از این که پاسخ را یا به تعویق بیاندازیم یا موکول به مطالعه کنیم یا اعلام کنیم که ما هم تا حالا به این سوال توجه نکردیم، چون اینو من نصفشو میگم نصف شما بگید، چون دفاع بد چیه؟ دفاع بعد خیلی بدتر از
اینه که جواب ندید به مسئله.
آها، جواب ندادن است. وقتی من پاسخ نمیدم هیچی نگفتم، طرفم ذوق میکنه، مثلا میگه که بله خب الحمدلله مثلا ما یه سوالی پرسیدیم و اینا مثلا نتونستن جواب بدن، در این یه حد ذوقه، بلد نبودن جوابشو. ولی دیگه وقتی شما جوابو میدین داغونم جواب میدین خیلی ناجور میشه دیگه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که پیش از این به مناسبت‌های دیگری اشاره کردیم، بازم اینو من بخشیشو بگم بقیه میتوانن کامل بگن. گروهی که صداشون شنیده نمیشود توسط بنده، اجازه بدن من یک بار قطع و وصلشون میکنم، ولی احتمالاً خلاصه یه نفر این وسط پاش روسیمه، یه نگاهی هم بکنیم این پاتون روسیمه بردارین، ما یه چند لحظه تأمل میکنیم، صلوات سه تا برای سلامتی امام زمان میفرستیم، بلکه انشالله صدا وصل بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ولغنا قد عرب. نکته سوم این است که ما همیشه نمیتوانیم همه آنچه رو که میدانیم به همگان بگوییم، یعنی واقعا گاهی ظرفیت مطلب را طرف مقابل نداره، گاهی ما با بیان این مطلب یه چیز با ارزشتری رو از دست می دهیم، گاهی با ورود به یک عرصه هایی خودمون رو از مرحله دفاع در عرصه های دیگر محروم میکنیم. شما فرض کنید یه نفری مأمور مراقبت از یک شهره، مأمور مراقبت از یک تنگه است، از یک ورودی به یک شهری است، و این موظفه که اینجا بمانه و هر کسی که خواست عبور بکنه او مانع بشه به هر ابزار. اتفاقات دیگه هم الان در شهر داره میفته، مثلا آب این منطقه قطع شده، برق این منطقه مشکل پیدا کرده، آیا اگر این آدم برق و آب این منطقه رو بسیار مهم بدانه و ببینه مثلا یه خانواده هایی برای آوردن آب چقدر به زحمت میفتن، برق منطقه که قطعه چقدر اینا به ترس و وحشت میفتن، این چیز بدیه؟ ما میفهمیم به حسب انسانی درک میکنه. ولی اگه این تنگر رو رها بکنه و بره آب اینا رو وصل کنه، برق اینا رو وصل کنه و از این تنگ عده‌ای عبور بکنن، بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که اونجا میفته چیزی به مراتب بدتر از این است که حالا این وسط کسی مثلا یه مدتی بیبرقی بکشه. در انتخاب بعضی از موضع گیری ها همین نکته مهم است. ببینید مثلا فرض کنید الان یک جلسه خانوادگی تشکیل شده است. این جلسه خانوادگی بعد از مدت ها شکل گرفته و جوانهایی هستن، بزرگترهایی هستن، شبهه اعتقادی جدی وجود داره. بعضی ها مثلا فرض کنید ایام دهه اول محرم با لباس رنگی اومدن، با کلی شبهه آمدن، حالا میخوام لباس رنگی رو عنوان یه نمونه ای از مثلا کم اعتقادی یا ضعف اعتقاد نسبت به عزادار بودن یا مطالب این چینینی برداشت کنم. حالا یه موقع یه نفر لباسش مشکیش کثیف، حالا مجبوره یه لباس دیگه این بوشه دیگه. حالا این منظورم نیست، روشنه. حالا توی این جلسه یه نفری بیاد در گوش من مثلا بگه که آه ببخشید یکی مثلا یک قایقی از به اصطلاح محدوده خلیج فارس خارج شده، گرفتار به اصطلاح دزدان دریایی سومالیایی شده است. شما اگر میشه یه تحلیلی در این موضوع ارائه بده. بعضی از درخواستایی که پامنبریا دعوت کنندگان به بعضی مباحث یا انتظار کشندگان حضور در این جلسات دارن واقعا جنسش اینه. یعنی بابا مردم دست از حجت خدا برداشتن، نسبت به خاتم الانبیا ده ها شبهه دارن، نسبت به قرآن شبهه دارن، نسبت به روایات شبهه دارن، نسبت به اصل امامت شبهه دارن، نسبت به عصمت امام شبهه دارن، نسبت به زیارت شبهه دارن، نسبت به توسل شبهه دارن، نسبت به تفسیر عرفانی بعضی از آیات شبهه دارن، نسبت به تفسیر فلسفی بعضی از آیات شبهه دارن. بعد این خانواده در این جلسه شرکت نمی‌کنه یا از پای این منبر بلند می‌شود به جای دیگری می‌رود یا این محفل را به هم می‌ریزه. میگیم چرا؟ میگه آخه شما حواستون واقعا نبود که امروز اخبار ساعت 2 اولین خبرش این بود که مثلا این قایق رو دزدان دریایی سومالی گرفتن. من چی جواب بدم به این فرد که هم بفهمه هم ترک محفل نکنه، هم من بتوانم روی اعتقاداتش اگر سوالی داره پاسخ بده. بعضی از موضع‌گیری های ما یا اطرافیانمون از این جنسه و اینو شما بستش بدید. ببینید سلیقه یه نفر این است که الان مثلا فرض کنید در یه ایامی باشه، اون ایامی بود که این آتش نشان ها خدا رحمت کنه هر کسی که به گردن شیعیان امیرالمومنین حقی داره و از دنیا رفته، آتش نشان ها از دنیا رفتن، یه نفری ذوقش اینه که الان پیام های راجب آتش نشان ها ارسال کنه. خب بعد از اون یه سری پرستار از دنیا رفتن به جهت شرایط مثلا بیماری، خب یه نفری پیام تسلیت ایران تسلیت به خاطر پرستار، بعد از اون یک معلمی به خاطر نجات چند تا دانش آموز در آتش می سوزه و دنیا میره، ایران تسلیت معلمان. خب ببینید همه اینا دردناکه، منم میفهمم. ممکنه برادر یکی از شما یکی از همین آتش نشان ها باشه، خواهر یکیتون یکی از همین پرستارها یا برادرتون، منم همدرد، منم درک میکنم. اما ما اینجا که روابط عمومی مثلا مسائل مطرح کشور که یا به جهت سیاسی یا به جهت اجتماعی یا به جهت اقتصادی جامعه رو تحت تاثیر قرار میده که نیستیم، که ما باید یه محور برای کارمون انتخاب کنیم، اون محور رو بریم جلو. یه نکته‌ای به شما بگم خیلی جالبه، شاید نمیدونم، شاید به این نکته تا حالا بر نخورده باشه. من اگر اشتباه نکنم حداقل 3 جلد کتاب راجع به زندگی نامه مرحوم علامه طباطبایی خوندم. تو یکی از این علامه طباطبایی را معصوم نمیدونم، برخی از اشتباهاتش هم میفهمم، بلدم، درسم میدم، بعضی از اشتباهاتش هم شاید هنوز بر نخورده باشم، بحثم نکرده باشم. مرحوم علامه طباطبایی از کسانی است که در جامعه فکری امروز حوزه و دانشگاه و اجتماع ما مؤثر است، چون به دلایل مختلف، یکی این که یه سری از کسانی که صاحب منصب یا صاحب تریبون بوده اند رویکرده های فلسفی داشته اند یا رویکرده های عرفانی داشتند شبیه مرحوم علامه طباطبایی. اگر خلاف این بود شاید مرحوم علامه طباطبایی اینقدر در جامعه متوجه واقع نمیشد. اما یه نکته‌ای که داره در زندگانی مرحوم ایشان، من توی این کتاب‌هایی که خوندم به این مطلب برخوردم و اون اینه که مرحوم علامه طباطبایی فقط یک روز در سال که اونم روز عاشورا بود درسشو تعطیل می‌کرد. ببینید شما الان گزارش‌های زیادی در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از مرحوم علامه طباطبایی ندارید. چرا؟ واژه‌های کوتاهی، جملات مختصری هست. چون ایشون مثلا بله مثلا شاید تا حدود سال 60-61 اینا بود، اگر اشتباه نکنم تاریخ وفات شد. ولی بالاخره یه برهه‌ای بوده که خیلی افراد زیادی در موضوعات اجتماعی، مسائل سیاسی، اقتصادی، حکومتی سخن گفتن، بیانیه نوشتن. ایشون نیست ازش، یا اگر هست انقدر کمه که قابل توجه نیست، یا لااقل من در آنچه که خواندم کتابای قابل توجهی هم بوده، بعضیش خیلی قطور هم بوده، من به این مطالب خیلی بر نخورد. اما علامه طباطبایی اثر فلسفی و نوع تفسیری خودش را در جامعه گذاشته. از این چه استفاده میخوام بکنم؟ میخوام بگم اگر شما خواستید سینه چاک وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشید، خواستید در مباحث اعتقادی کار کنید، خواستید در مباحث ویژه‌ای مثلا مثل مبحث عصمت یا توسل کار کنید، خواستید مورد مراجعه اطرافیان، عزیزانتون، شاگردانتون، همکلاسی‌هاتون در برخی از این موضوعات قرار بگیرید، دیگه خیلی نباید هم راجع به تظاهرات فلان کوچه در هندوستان اطلاعات داشته باشید، هم راجع به اون کشتی دزدان دریایی سومالی اطلاعات ظریف داشته باشید، هم دقیقاً بدانید تعداد مثلا سربازان نیروی دریایی کشور عراق چند تاست، هم آخرین خبرها را از اینکه بالاخره رئیس جمهور این کشور با معاون رئیس جمهور این کشور چی گفتن. این یعنی یک ذهن آشفته که اتفاقاً بعضی از شوهران ما یا خود ما ها این تیپی هستیم. هر جا بشینیم محیط هر رنگی داشته باشه، دور از جون شماها به رنگ همون محیط در میان. رو هر مبلی بشینیم رنگ همون مبلی میشیم. در حالی که اگر کسی بخواهد در مباحث اعتقادی کار کنه که اولویتش نسبت به دیگر مباحث کاملا روشنه، ولی اگر جای بحث و اینا داشت بعدم بپرسید، بخواد کار کنه باید تو این زمینه متمرکز بشه. بله حالا نشستم خواهرم میگه فلانجا 20% هم تخفیف زدن، این به گوشم خورده، ولی اگه کسی میخواد زندگیش رو بذاره برای دفاع از امیرالمؤمنین، طبیعتاً مگر اینکه شما یه طبیعتی رو معرفی کنید که اینجوری باشه، طبیعتاً نباید انقدر اطلاع راجع به برندها، راجع به مراکز فروش، راجع به ساختمان‌های تجاری، راجع به تأسیس مغازه‌های جدید با تخفیف 20% و 40% و 50% داشته باشه. طبیعتاً یک آدمی که متمرکز یک کار علمی، یک کار اعتقادی است، یک کار تربیتی است، کسی که 3 تا فرزند داره، 4 تا فرزند داره، این دیگه اگر دائم براش اس ام اس تخفیف اینجا تخفیف اونجا بیاد، دیگه مثلا فروشگاه سپه برای من مثلا اسمس تخفیف پیاز داغش هم بفرسته. این دیگه من غلط قرار گرفتم در نظام زندگی. یه نفر میگه آقا خواهر من اینجوریه، من میگه خوش شاید خواهر شما اصلا روشش برای زندگی یه چیز دیگه هست. پنکته سومی که گفتیم این بود که یه بزرگواری بگن، تیترشو بگن تا من با توضیحاتش به هم متصل کنم.
استاد سلام علیکم، صدام داریم؟
سلام علیکم، بله.
فرمودیم که ما همیشه نمیتونیم که همه آنچه میدانیم رو به همگان بگوییم و حالا به دلایل مختلف، یکی این که ممکنه اونها ظرفیت و حرفای ما رو نداشته باشن، گاهی نه اصلا با گفتن یه حرفی ممکنه فرصت گفتن حرفهای بهتری رو از دست بدیم.
که من این تیکه به آخری رو پررنگ کردم، گفتم لازم نیست هر جا هر کسی هر سوالی در هر موضوعی داشت شما پاسخ بدید. یه نمونه خاطره براتون بگم، حالا از این جنس خاطرات کمتر معمولا میگم، شاید بعضی را خوش آید بعضی را ناخوش آید، ولی بالاخره میخوام بگم. حالا آدم گاهی در این موقعیت ها قرار میگیره. چند روز مانده بود به انتخاباتی که رقابت بود بین آقای احمدی نژاد و آقای موسوی، تقریبا حالا بقیه هم بودن البته، ولی خیلی داغ بود بازه. ما به یه مهمانی دعوت شده بودیم. در اون مهمانی خب من ابتدا سر یه میزی نشسته بودم، یکی از همین تالارا بود، یادم هم نیست چه ایامی بود که چه مناسبتی بود، حالا یا یکی از حج اومده بود یا عروسی بود، یه چیزی بود، خلاصه یه مهمانی مفصل. ما سر یه میزی نشسته بودیم و یه خوده که گذشت، خب دیدم یه تعداد دیگه از فامیل یه جای دیگه نشستن و حالا من بلند شدم برم با اونام سلام علیک کنم. بالاخره بعضی دوست ندارن اینجا به جایی ها رو، ولی من معمولا خودم سعی میکنم بچرخم فامیل رو پیدا کنم، دوستا رو پیدا کنم، احوال پرسی بکنیم موقعیتش که پیش. ما رفتیم سر اون میز، ناگهان یکی از کسانی که صاحب زبان است در جمع فامیل سر اون میز نشسته بود، از شما چه پنهان تو دلش گفت آخ جان یه کیس جدید اومد، بحثی شروع میکنی. آقا ما نشستیم احوال پرسی و همونجوری که ظرف میوه رو به ما تعارف میکردن، گفتن که آقای فلانی شما به کی رأی میدین و ما به کی رأی بدین. خب همه اولا تکلیف خودشون با خودشون معلوم کردن که میخوان چیکار کنن. بعضی هاشون که ببخشید مثلا تا 3 دقیقه پیش فوشاشون هم به رقیب دادن، ولی خب حالا یه موضوعی الان از اینم بپرسیم. من گفتم که بله، به هر حال هر کسی انشالله وظیفه خودشو درست و خوب انجام بده، هر وظیفه ای داره. اینام از اونا بودن که از شما چه پنهان خلاصه رها کننده نبودن، یکی این میگفت یکی اون میگفت. خلاصه ماجرا تا وقتی دعوت به شام کردن، من یک کلمه در این زمینه اعلام نظر نکردم و نیمی از اون میز تمام انرژیشون رو گذاشته بودن با فشارهای عاطفی، اخلاقی، روحی، اجتماعی، سیاسی، اتهامی و امثال اینا که خلاصه من یه اعلام نظری بکنم. من اعلام نظر نکرد. خب این اعلام نظر رو نکردم. مدتی بعد همان جمع که دور اون میز بودن با یه عده دیگری میهمان شدیم به یک افطاری. در اون افطاری من رفتم نمازمو بخونم و یه عده ای اومدن مثلا وایستادن به نماز خواندن و به اصطلاح شد نماز حالت جماعت. و نماز جماعت که تمام شد، صاحب خانه آمد گفتش که رفت پشت، ببخشید اون صاحب مجلس رفت پشت میکروفونی، میکروفونم گوشته بودن و توی باقی مثلا حالت اینجوری بود، یعنی مثلا یه خونه بزرگی بود، رفت پشت میکروفون گفتش که اصلا بی هماهنگی، گفتش که ما امشب برای شما یک سورپرایزی داریم و سورپرایزمون این هست که دعوت کرده ایم از آقای فلانی بیان اینجا راجع به خلاصه موضوعاتی بر ما صحبت کنن. من نمازم که تموم شد یه تشکری کردم رفتم بالا منبر، جای شما خالی. سه نکته راجع به امام حسین علیه السلام گفتم، یادم هم هست که برای یکی از نکته ها، برای اینکه خوب همه جمعیت به خاطرشون سپرده بشه که بعدن یادم بندازید و قصه رو براتون بگم، این دگمه های بالای لباسم رو هم باز کردم که خوب همه تو ذهنشون حکایت بماند. حتی حالا بدنم از نامحرم پنهان بودا، ولی چون شما خیلی تون چیزا دقیقین میگم، یا بعدن نگین عجب آدم منحرفی. حتی این کارم کرده. ببینید اونجا جای سخن من نیست، من نظر شخصی ندارم. چرا نظر شخصی دارم؟ خوبم دارم. اما شما لازم نیست همه جا در همه موضوعات دخالت کنید، ولی اینجا پای دفاع از امام حسین و رفع یک شبهه اعتقادی هست. نه اون تالار متعلق به منه و کلاس کاری منه که مثلا من بنزم و اونجا پارک بکنم برم تو اون تالار، نه اون باق. من یه وظیفه دیگری دارم، باید وظیفه خودم رو دنبال کنم. اگر اخلاصی درش بوده انشالله خدا قبول کرده، اگر هم اخلاصی درش نبوده بالاخره یه کاری کردیم، همونقدر که از امام حسین سخنی گفتیم در اونجا انشالله خدا از ما پذیرفتیم. مسیرتون رو باید انتخاب کنید. شما مأمور اطلاع رسانی فامیلید که هر موقع در منطقه یوسف آباد مثلا فلان فروشگاه تخفیف زد به همه فامیل خبر بدین. خیلی این خبرتون ارزشش با خبر این که قدیرت مبارک هیچ فرقی نمی کن. ولی اگر زهرا خانم، مهناز خانم، سمیه خانم، سارا خانم، خبر رسانی هاش در محوریت مسائل مربوط به امیرالمؤمنین بود و دیگه به بقیه مسائل کاری نداشت، محور زندگیش معلوم بود، یه جایگاه خودش رو پیدا میکنه. نمیخوام بگیم الان همه مسائل جامعه معطل دوتا اسمس ماست، نه، همه منتظرن ما سؤال فلان جواب بدیم، نه. ولی بالاخره فرق بین کسی که هر روز راجع به پیازداغ تخفیفی، آبغورگیری نمیدونم مجانی، سبزی خردکنی رایگان پیام میده، وسطش راجع به امیرالمومنین امام مجتبی از سید الشهدا پیامایی میده، یا نه این آدم معلومه کجا سر کلش پیدا میشه. پس من این بخش رو جنبندی کنم. فکر میکنم به اصطلاح گرچه اون فضای علمی رو که سعی میکنیم در اکثر جلسات داشته باشیم در این قسمت نداشتیم، بیشتر کاربردی بود. فکر میکنم یه موقع هم شما میگید آقا نه خیلی علمیه، خب من خوشحال میشم روحیه میگیرم، ولی گرچه اون فضا رو نداشت ولی به لحاظ کاربردی برای موفقیت شما در دفاع از حریم اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و علا اهل بیته بسیار مفید است. من اسم این چیزای دیگر رو دنیا نمیذارم، من اسم این چیزای دیگر رو الان نمیگم هرچه که پست است، هرچه که کثیف است، نه، من میگم شما تکلیف خودتو معلوم کن. تو اومدی تو این دنیا که مأمور تخفیفات باشی یا هر جا تخفیفه بخری؟ خب تو آمده ای در این دنیا، تو آمده ای در این دنیا که با دوستانت به فروشگاه های مختلف، خدای نکرده مثلا چهار تا دوست بلند شین با هم دیگه برین فلان فیلم سینمایی نامناسب با مقدم مؤخره پر از معصیت رو ببینین. خیلی خوب، یه نفر میگه آقا، یه بند خدایی میگه آقا من در تمام مثلا مدت کوتاهی بود ازدواج کرده بود، میگه به اندازه تمام عمرم میزنم منو بردی سینما، صبح میگه شب این فیلم داریم، مثلا فعلا من اغراق میکنم در کلامم، ولی مثلا شب میگه فردا صبح هم این فیلمه، تو بینش هم داریم فیلم میخریم و میبینیم دیگه. آدم بخواد خوشبخت بشه دیگه چه جور باید بره با همچه خانواده های زندگی کنه؟ میگفت به اندازه، ولی این جمله جمله او بود، میگفت به اندازه تمام عمرم در تمام این مدت کوتاه من فیلم دیدم. میگفت من رنج میکشم ولی میشینم با خانومم میخندم و پف فیلم میخورم، پفک میخورم. میگفت اصلا من مغزم تو کارمه، وجودم هم اصلا اونجا نیست، ولی چی کار کنم دیگه، زندگیمو باید نگردم. اینم یه جور زندگی نگه داشتم. اینم تکلیفش رو روشن کرد. با افتخار میگه من امسال تونستم 3 بلیت جشنواره رو بگیرم. اون میگه من 4 گرفتم، آشنا دارم. اینم یه زندگی دیگه. یه زندگی هم برای شما بگم، از یک نفت فروش، یه نفت فروش تا آخر عمرش بهش میگفتن محمد حسین نفتی، ولی شما او رو به این فامیلی نمیشناس. اول بگم اثرات وجودی این نفت فروش را. آنچه من راجب او خوانده ام و شنیده ام رو جمع‌بندی میکنم با یه خورده از اطلاعاتی که شنیده ام خودم مستقیما. مرحوم آقای شیخ احمد مجتهدی تهرانی، صاحب به اصطلاح حوزه مجتهدی در تهران، که تقریبا همه تهرانی های علاقه منده به تحصیل در مطالب حوزوی، خیلی هاشون، حالا نگم همشون، خیلی هاشون از حوزه ایشون میگذرن. و ایشون اگر آشنا باشید باهاشون، ایشون خودش صاحب فرزند نبوده، البته مثل این که دو تا بچه رو به فرزندی قبول کرده، ولی خدا بهش فرزند نداد. مرحوم آقای مجتهدی سالهای سال که این اواخر عمرش یه خورده بعضی از درسای بین نمازش رو صدا و سیما پخش کرد، در سرتاسر ایران یه عده‌ای به ایشون علاقمند شدن و فایلای صوتیشو گرفتن، ولی قبلش انقدر اشتهار به عمومی نداشت، یه عده‌ای میشناختن. یه خاطره هم من از ایشون آوردم در قسمت کتاب‌های اخلاقی سایت، در ذیل کتاب محرم و نامحرم، که ایشون منو دید گفتش که تو بیا در حوزه ما طلبه بشو. بعد کتابی نوشته ایشون به نام محرم و نامحرم، گفت این کتاب محرم و نامحرم رو بگیر برو یه بار از روش بنویس بیا، من تو رو اینجا طلبت میکنم. من آمدم، البته بخش شاید زیادی یا شاید همه اون کتاب الان یادم نیست، ولی خلاصه بخشی از اون کتاب رو هم نوشتم. ولی به هر حال سرانجام ما این است که شما میبینید. به هر حال مرحوم آقای مجتهدی خیلی طلب تربیت کرد و مشهور بود، حتی بعضی از علما از شهرستان ها به بعضی از کسانی که میخواستن طلبگی بکنن میگفتن برید حوزه آقای مجتهدی، و طلب پرور بود. این آقای مجتهدی پدرش موافق با اینکه ایشون طلبه بشه نبود، حتی مدتی مخفیانه ظاهرن شبها یا روزها مثلا درس میخوانده، ولی به کسرت طلبگی در نیامده بوده و زندگی میگذرونده تا بالاخره پدر رو راضی میکنه و شرایطش تغییر. این آقای مجتهدی بسیار تحت تأثیر آقای محمد حسین نفتی بوده، و در یکی از کتاب‌هایی که می‌خواندم نوشته بود مسیر آقای شیخ احمد مجتهدی مسیر شیخ محمد حسین نفتی بود. در زمان جوانی یا نوجوانی مرحوم آقای مجتهدی 2 بودند که اینها در تربیت اخلاقی تهرانی‌های اون زمان مؤثر بودند. یکیشون عمدتاً با نوجوان‌ها و جوان‌ها کار می‌کرده به صورت عمومی، یه فرد سومی هم و چهارمی هم هست غیر از اینها که اونها هم به شکل دیگری کار میکردن، حالا به اونها اشاره میکنم. یکیشون بیشتر با نوجوانها و جوانها کار میکرده، با اینا بازی میکرده، باهاشون میشسته، حرف میزده، سخن میگفته و تربیت میکرده. یکیشون عمدتاً با بزرگترها. اونی که با بزرگترها کار میکرده عاشق مرتضای زاهد بوده. اون کسی که با کوچکترها کار میکرده عاشق محمد حسین زاهد بوده. اون عاشق محمد حسین نفتی که ابتدا نفت فروش بوده، بعد هم امرار معاشش در فروش نفت با برادر دیگرش بوده، همین عاشق محمد حسین زاهدی است که به یه معنای از برکات وجودیش، از برکات وجودیش مرحوم آقای مجتهدی، از برکات وجودی آقای مجتهدی، این همه کسانی که برای دفاع از حریم اهل بیت وارد مجلس ایشون شدن. حالا هیچ کدومشون که معصوم نیستن، بالاخره یه عده‌ای به نتایج رسیدن، یه عده‌ای هم رها کردن، یه عده‌ای هم ممکن خدای نکرده به خلاف افتاده باشن، ولی بالاخره آقای مجتهدی بستر اون رشد معنوی رو می‌خواسته فراهم. عاشق محمد حسین زاهد، مشهور به عاشق محمد حسین نفتی، یکی از افرادی است که انتخاب میکند کجا؟ دم در یک مسجد. عاشق محمد حسین نفتی که اون موقع عاشق نبوده، محمد حسین نفتی بوده. نفتی هم نمیدونم یادتونه یا نه، اکثرتون که جوونین الحمدلله، به سن و سالتون نمیخوره، ولی ما پیرمردا یادمونه صفای نفتو، صفای نفتو من یادمه، تو محله خودمو یادم. این محمد حسین نفتی داشته با گاری نفتش میرفته دم مسجد جامع بازار، یه توقفی میکنه. آسد علی آقای مفسر بالای منبر بوده، داشته یه تذکرات اخلاقی میداده، بر دل محمد حسین نفتی مینشیند، تصمیم میگیره بره در مسیر بندگی و طاعت خدا، انتخاب میکنه و میرود دنبال تحصیل. با وضع خیلی ضعیفی هم زندگی میکنه، بعضی از شاگرداش هم هنوز بودن، مثلا تا 10-20 سال پیش، من حالا نمیخوام بعضیشون رو اسم ببرم، یکیش مرحوم آقای مجتهدی بود. انتخاب میکنه، همه سخن بزرگواران بر سر این انتخابه، انتخاب شما چیه؟ شما میگید ما انتخابون خوبه، میگم انتخاب بچه هاتون چیه؟ انتخاب خواهرزاده هاتون چیه؟ انتخاب برادرزاده هاتون چیه؟ محمد حسین نفتی انتخاب میکند، میشود شیخ محمد حسین زاهد، که هنوز به گمان من اگر کسی از مدرسه آقای مجتهدی نامی عبور میکند و در دفاع از حریم اهل بیت قدمی برمیدارد، اثری از اثرات وجودی عاشق محمد حسین زاهد است. پس پروندهش بازه. غیر از اینا هم کسانی بودن، بله مرحوم حاج مقدس هم بوده، بله مرحوم آقای کرباسچیان هم بوده، اینا هم به یه سیستم دیگری به تربیت نوجوانان میپرداختن. کتاب روایت استادو بخوانید، مال انتشارات مرحوم علامه کرباسچیانه، داستانان شاگردان، دوستان، کسایی که با ایشون بودن، تای باغ بچه ها داشتن بازی میکردن، مثلا باغچه بوده کجا بوده، حالا الان حضور ذهن ندارم چون نمیخواستم تعریف کنم، مراجعه نکردم، میرفته با اینا بازی میکرده، وسط بازی میگفته بچه ها بیان یه دونه مثلا براتون بگم، بیان یه حدیث هم براتون بخونم. بعضی از کسانی که بعدها در مسیر خدمت قرار میگیرن شاگردای تای باغ و گوشه به اصطلاح باغی هستن که فوتبال بازی میکردن نسبت مرحوم علامه کرباسچیان. انتخاب. خب بعضی از بزرگواران که با تأخیر میان، که خب قصه‌مون میشه، این قصه رو میذاریم کنار، من جمع‌بندی میکنم که ما کجا بودیم، کجا رسیدیم. چاییاتون خیلی نجوشه. بله یه فامیلی داشتیم میگفتن که هر موقع ایشون مثلا چند روز میومده خونه دخترش، وقتی برمیگشته دم در میگفته بیاین تو، چایی تازه دم داره. میگفتن مامان جون شما چند روز خونه ما هم؟ میگفت خب باشه، وقتی میخواستم بیام دم کرده بوده، تازه بوده. حالا بعضیاتون چایی تازه دم داریم، بگید چایی تازه دم بخوریم بعد بیاین، فقط من یه جنبندی بکنم بعد تشریف ببریم. سخن اینجا بود که گفتیم در جلسه قبل بعضی سوالاتی میپرسن، میگن مثلا چطور ممکنه انگشتری چنین اثراتی داشته باشه؟ ما در پاسخ به سوالات حداقل سه نکته اصلی رو باید توجه کنیم. اون سه نکته رو گفتیم و بخش سومش رو هم در سه بخش جزئی تر توضیح دادیم و خلاصه سخن رساندیم به اینجا که صراحتن یا تلویحاً به شما بزرگواران که این لحظاتی که از شما میگذرد دیگر باز نمیگردد، عرض کنم بالاخره باید یکیش رو انتخاب کرد، یا رضایت خدا یا رضایت الف و ب و جیم و دال و امثال اینا در زندگی، یا باید انتخاب کرد سینه سپر کرد برای دفاع از حریم اهل بیت، یا باید سینه سپر کرد برای مثلا ده ها کار دیگر. بعضیشون میگید قابل جمعه، خب اگر همش در مسیر رضای خداست جمع کن، ولی خیلی از اوقات شما فقط یک موقعیت دارید. یا باید بگید تو اون مثالی که من از تجربه خودم گفتم، یا باید بگید این آقا و این نفر، یا باید بگید امام حسین. وقتی انتخابگر بخواد بشید، خب کیه که امام حسین رو ول کنه الف با جیم رو بچسبه؟ توی زندگی خودتون رو وارد همه مسائل نکنید. به قول امروزی ها بهش میگن اطلاعات زرد، این مغز رو با اطلاعات زرد پر نکنید، مغز رو با اطلاعاتی پر کنید که برای لحظه مرگ به دردمون میخوره، مغز رو با اطلاعاتی پر کنید که برای عالم برزخمون مفیده، مغز رو با اطلاعاتی پر کنید که ما رو به امام زمان نزدیک کنه، و الا این مغز با همه چی پر میشه، با صدای فلان ترانه پر میشه، با اطلاعات بی خودی در مورد چه میدونم جغرافیای محلمون پر میشه، با اطلاعاتی راجع به موش زرد و سبز و قرمز پر میشه، راجع به هر موضوعی شما اینو میتونید پر کنید. الان فرصتی باقی است تا فردا یا تا پس فردا، شاید برای من تا امشب، برای بعضی شما تا 40 سال دیگه. این مغز رو با چی پر میکنی؟ لطفاً به این که شوهرم مغزشو با این پر کرد، خواهر شوهرم با اون مغزشو پر کرد، اون یکی فامیل شوهرم با این، بقیه رو ول کنید، خودتون رو معطل نکنید. نمیگم رها کنید، نمیگم تربیت نکنید، نمیگم تلاش نکنید، میگم اول حواست باشه، اول باید جواب خودتو برای نکیر و منکر پیدا کنی. جواب خودتو که تکمیل کردی، جواب بقیه رو کمک کن. اگر سوال و ابهام و نکته‌ای بود، انشالله حدود 10 دقیقه دیگه فکر میکنم میشه، بله 4:20 من انشالله در خدمتتون هستم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد.